بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معرفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 21 8 اردیبهشت 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
الله السميع العليم، من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. صحبت در این بود که وجود نورانی و با عظمت امام سجاد علیه السلام نیمه های شب بعد از فراغت از نافلی شب با خدای متعال راز و نیاز می‌کردند و در ضمن اونچه که به درگاه پروردگار متعال عرضه می داشتند، مقداری از اون رو که حکمت ایشون برش تعلق گرفته در این کتاب شریف صحیفه سجادیه و مشخصا در این دعای 32 که ما داشتیم با هم دیگه مرور می کردیم، اون رو انشا فرمودن و آوردن. ما به بند 28 رسیدیم. خط اول بند 28 رو توضیح دادم، عرض کردم و به خواست و یاری خدای متعال ادامهش رو در این جلسه میخونم. و اسألک فی ان تسهل الی رزقی سبیلا، این رو ترجمه کردم، توضیح دادم مفصل که خدایا من از تو میخوام حالا نیمه شبی که هر کس بره در خونه خدای متعال دست خالی بر نمیگرده، مگر همون 4 دسته‌ای که توضیح دادم در کلام امیرالمومنین. امام علیه السلام از خدا رزق آسان میخواست. این رزق آسان رو مفصل توضیح دادم که برای چی حضرت میخواست، دیگه بر نمیگردم. فلک الحمد، خوب خواهش میکنم از اینجا بعد رو دقت کنید، فلک الحمد علب تدائک به نعم الجسام و الهامک شکر علی الاحسان و الانعام. بعد میفرماد فصل علی محمد و آله و سهل علی رزقی. اینجا 2 مطلب رو باید خوب مورد توجه قرار بدید. 1، حضرت حمد میکنه که صلوات بفرسته که بعدش چیز بخواد. چی شد؟ روال حمد اینه، روال دعا اینه. اصلا من به شما عرض بکنم که یکی سیومد که امام صادق علیه السلام گفت آقا من مشکلاتی واسم پیش اومده، به خدا بدبین شدم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت من دعا میکنم مستجاب نمیشه، و حالا که خدا وعده کرده دعا کنی من مستجاب میکنم، ادعونی استجب لکم. امام علیه السلام فرمودن، امام صادق فرمودن من اطاع الله فی ما امره، سلام الله، من اطاع الله فی ما امره ثم دعاه من جهت دعا اجابه. اگر کسی خدا رو اطاعت کنه در اونچه که مورد امر واقع شده، امر بهش میکنه، بعد خدا رو از جهت دعا بخونه، دعاش اجابت میشه. راوی میگه اولی رو ما فهمیدیم، دومی رو نفهمیدم، این که من خدا رو باید اطاعت کنم، چون بالاخره خدا فرموده اوفو به عهدی اوفو به عهدکم دیگه، شما به عهدتون وفا بکنید، من به عهدم وفا میکنم. خب عهد خدا با ما چی بود؟ همون آیه 60 سوره یاسین بود که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. نگفتم به شما گوش به حرف شیطان ندید، اون دشمن آشکار شماست، شمشیر رو از رو بسته، گوش به حرف من بدید، صراط مستقیم اینه. پس این عهد خداست، اگر من به عهد خدا وفا کردم، خدا به عهدش وفا میکنه. خب خدا عهدش این بود که گفته مثلا ادعونی استجب لکم. امام داره توجه میده، خدا رو اگر کسی بخونه از اون چه که مورد امرش واقع شده، خدا اجابت میکنه، به شرطی که از جهت دعا خدا رو بخونه. بعد راوی میگه چی هست این جهت دعا؟ اولیش رو که توضیح دادم، حالا دومیش رو دارم عرض میکنم برای اینکه برسم به این عبارت شریف، بعد برم تو دعای اول، بعد برم تو نهج البلاغه و امیرالمومنین علیه السلام تا این مطلب به یاری خدای متعال جا بیفته. خب خوب دقت کنید، اول چیزی که باید مورد توجه قرار داد، امام فرمود جهت دعا اینه، تبدع فتحمد الله، فتحمد الله، معذرت میخوام، اول آغاز کن، حمد خدا رو به جا بیار. تبدأ، آغاز کن، ابتدا کن، فتحمد الله. خوب دقت کنید. ثم تذکر نعمه اندک. بعد بعد از اینکه خدا رو حمد کردی، اون نعمتهایی که پروردگار متعال به تو داده اونها رو یاد کن. یاد کردی؟ ثم تشکره، بعدش هم شکرگزاری کن نعمت نسبت به اون نعمت. بعد فصل علی النبی، بعد بر پیغمبر صلوات بفرست. حالا اینجا آل هم مطرحه، چه بسا در ظرف زمان امام صادق اراده فرمودن اینطور بیان بفرماد، ولی بالاخره پیغمبر اکرم مهمه و آل طاهرینشون هم که سر جای خودش محفوظه. بعد بر محمد و آل محمد هم درود میفرسته، صلی علی النبی. بعد فرمودن ثم تذکر ذنوبک، بعد گناهان خودتو یاد کن. داره جهت دعا رو یاد میده ها. اگر اطاعت کردی جهت دعا رو هم حد بین در مسیر جهت دعا حرکت کردی اجابت میکنه، اون داره توضیح میده. فرمودن ثم تذکر ذنوبک، گناهانتو بیاد بیار. فتقر رو به ها، بعد به اونها اقرار کن. چون آدم گاهی اوقات گناهشو یاد میکنه اما زیر بار نمیره که من مقصر بودم، اقرار نمیکنه، میگه من این کارو کردم ولی من مقصر نیستم، این اتفاقی بود که شد و طبیعی بود که بشود و از این حرفا. لات بازی در میاره. ما حالا که در محضر خدای متعال هیچ حرفا رو نداریم، یاد بکنه و اقرارم بکنه که من خطا کردم و اشتباهم کردم و این حکمی که به من شما متهم شدم در این مقام که من گناهکارم پذیرفتم. خیلی مهمه چه کسی بپذیره تا کسی نپذیره. خدا ذلت رو به درگاه خودش مطلوب میدونه، چون انسان اگر ذلیلانه نفتر خونه خدا نشون میده تکبر نداره. تکبر همون چیزیه که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين گذشتن. بعد فرمودن فتقر رو به اقرار بکن. بعد فرمودن تستعیذ منها، از اون گناها به خدا پناه ببر، یعنی توبه کن. هاذا جهت الدعا، این جهت دعاست، یا هاذهی جهت الدعا، جهت دعا اینه. پس امام ببینید برای اینکه یک دعایی بیان بشه اول چی فرمود؟ فرمود اول حمد کن، بعد نعمات رو یاد کن، شکرگزاری کن. امام الان داره این کارو میکنه واسه اینکه دعایی بکنه. اول چیکار میکنه؟ اول خدا رو حمد میکنه، اونم نه با الحمدلله بلکه با لک الحمد. قبلا عرض کردم الحمدلله مبتدا خبریه، اما اگر شما خبر رو که باید بعد از مبتدا واقع بشه به صورت جار و مجرور ابتدا نقل کردی، ذکر کردی، این تأکید رو میرسونه و حس رو میرسونه. لک الحمد با الحمدلله فرقی، لک الحمد یعنی فقط و فقط ستایش و حمد مخصوص توست. خب پس امام با یه سنبه پرزور خدا رو اول حمد کرد. بعد فرمودن فلک الحمد علب تدا اکه به نعم الجسام، از این که جسام جمع کلمه جسیمه، یعنی نعمتهای دونه درشت. من تو رو حمد میکنم که اول بار تو آغاز کردی در مورد من نعمتهای بسیار بزرگی رو به من رحمت کردی. ببینید امام علیه السلام داره اون نعمت رو یاد میکنه، قرار شد اول حمد بکنه، بعد نعمت رو یاد بکنه، بعد شکر بکنه. این جهت دعا بود دیگه. اول حضرت علیه السلام حمد فرمود، اونم با اون عبارت لک الحمد. بعد فرمود الابتدای که به نعم الجسام، نعمات رو داره یاد میکنه، تمام اون چیزی که خدای متعال به انسان نعمت داده یاد بکنه. نعمتهای بزرگ، بزرگترین نعمت، نعمت اسلامه، نعمت هدایت شدن به سمت پیغمبر اکرمه بعد از توحید که حالا اسلام همینا چشکمش هست. دقیقا فهمید چی عرض میکنم؟ بعد نعمت امیرالمومنین علیه السلام ولایت ایشون و اولاد طاهرینشونه. اینا بزرگترین نعمتایی هستن که خدای متعال به ما دادن. نعمت سلامتیه و سایر نعمتی که پروردگار متعال به ما رحمت فرموده. اینا رو یاد کن آدم. بعد فرمودن که خب من تو رو بر این نعمات حمد میکنم و الهام که شکر، این که بالاخره تو به من الهام کردی، تو به من یاد دادی. اگه خدا با آدم یاد نمیداد که باید شکرش رو به جا بیاره، ما خدا کی رو بلد نبودیم. علل احسان و الانعام، بر اون همه احسان و انعامی که در حق من داشتی تو به من یاد دادی، من شکر تو رو به جا بیارم. پس من هم تو رو حمد میکنم، نعمات تو یاد میارم، شکرم میکنم. چرا فرمود تو به من یاد دادی؟ چون اگر خدای متعال به من یاد نمیداد حمد خدا رو به جا بیارم، چون شکر نعمت همون حمد دیگه، حمد همون شکر نعمته. من حمد الله علی النعمه فقط شکره. مصادر فهمونن کسی خدا رو حمد بکنه برای نعمتی شکرش رو به جا آورده، پس هم شکره. اصلا امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 190 نهج البلاغه فرمودن احمده چرا؟ شکرن لانعامه. من خدا رو حمد میکنم واسه اینکه شکرشو به جا آورده باشم بر انعامی که به من کرده، نعمات زیادی که من رحمت فرموده. خب چرا امام علیه الصلاه و السلام فرمود و الهام که شکر علی الاحسان و الانعام؟ تو به من یاد دادی، تو به من الهام کردی، اگه تو به من الهام نمی کردی یادم نمی دادی که باید حمد تو رو به جا بیارم، شکر تو به جا بیارم، من که بلد نبودم. دلیل این که امام علیه الصلاه و السلام این مطلب دارن بیان میکنن به این جهته که اگر یاد نمی داد خدا ما را که شکرش را به جا بیاوریم و ما هم شکر نمی کردیم، ما کل انعام بل هم ازل بودیم. چرا؟ چون همین وجود مبارک در دعای اول همین رو فرمود. دعای اول صحیفه یادتون هست که دعای مهم نیست، این دعای در باب تحمید من قبلا مفصل بیان کردم که چقدر این دعا اهمیت داره. در قسمتی از این دعا امام اینطور فرمود: والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علی ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم يحمدوا و توسعوا فی رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهيميه فكانوا كما وصف في محكم كتابه انهم الا كالانعام بل هم ازل سبیلا. ترجمه کنم: حمد و سپاس و ستایش از اون خدایی است که اگر خودش یاد ما نمیداد که حمدش رو به جا بیاریم، نکنید لو حبس عن عباده معرفت حمده. اینکه من الان فهمیدم باید حمد خدا رو به جا بیارم، کی یادم داده؟ اگه خود خدا به من یاد نمیداد معرفت حمدش رو من نمیدادم، که بلد نبودم. خب آقا جون گیرم بلد نبودی چطور میشد؟ امام میفرماد اگر خدا حبس میکرد این معرفت رو، من بلد نبودم و حمد نمی کردن، مردم از نعمات پیاپیش استفاده می کردن، حمدشو به جا نمی آوردن، لم یحمدو فلم یشکرو، شکرشو به جا نمی آوردن. بعد فهمون اگر یه همچین آدمی پیدا کردید که حمد خدا رو به جا نیاورد در نعمات خدا، این لخرج من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه، این از حدود دایره انسانیت خارج وارد جرگه حیوانیت شده. به فتوای من امام سجاد که هیچ، به فتوای خدا، هر چند که حرف من حرف اوست، به فتوای خدا این آدم حیوان بلکه از حیوان بدتره. این همون حرف خدا در قرآنه: کما وصف فی محکم کتابه، همونطور که خدای متعال در کتابش توصیف فرمود، انهم الا کلنام بلهم ازل سبیلا. بنابراین اگر انسان حمد خدا رو به جا نیاره، شکرش رو به جا نیاره، این کلنام بلهم ازله. شما به این بگید حیوان درست گفتید. حالا اینکه بالاخره شکر نعمت به این بود که صفحه بعد دعای اول رو هم بخونه که و نهانا لیبتلی شکرنا، خدا ما رو از یک سری امور نهیمون کرد برای اینکه آزمایشمون کنه آیا شکرش رو به جا میآوریم یا نه. و این یعنی شکر عملی. چی شد؟ ما رو از یک سری امور نهیمون کرد برای اینکه ببینه شکر رو چه به جا میاریم یا نه. این یعنی اگر کسی نهی خدا رو احترام نذاشت، خدای نکرده مرتکب شد، شکرش رو به جا نیاورده. اگر شکرش رو به جا نیاورده بود، امام به او گفت حیوان، بلکه از حیوان بدتر. بنابراین اگر کسی حاضر نشد مال حلال بخوره، رفت تو شکم حرام، حاضر نشد غیبت نکنه، رفت تو شکم غیبت، حاضر نشد چه زنش چه مردش، حجاب رعایت کنه، فلان کنه، هر چی که بین ماها واجب و حرام خدای متعال بین ما مرحمت فرموده و دستور داده، اگر حاضر نشد شکرشو به جا نیاورده، شکرشو به جا نمی آورد، این حیوان بود به فتوای خدا، نه انسان. حالا میخواید شما بگید حاجی اینجوری حساب بکنید چقدر حیوان زیاده، من میگم شما راست میگید. من و شما باید تمام زورمون رو بزنیم از این دایره خودمون خارج کنیم، در داخل دایره انسانیت خودمون رو بگنجونیم. اگر این حرفا رو حضرت نمیزد، ما هم بلد نبودیم. بعد شما گفتید آقا چرا نظر شخصی خودتو میگی، چرا توهین میکنی؟ من میگم اصلا من نیست. در صورت بنابراین امام علیه الصلاه و السلام این رو توجه میدن به همه ما که این شکر خدا رو هم خدا الهام کرده، اینم مرحمت دوم خدا که اگر این الهام رو نمیکرد ما الان داخل دایره انسانیت خدای نکرده نبودیم. در صورت پس امام حمد خدا رو به جا آورد، نعمات جسامش رو اونها هم یاد کرد و بعد شکر کرد و بعد بر پیغمبر آل صلوات فرستاد، حالا داره دعا میکنه جهت دعا. حالا دعایی که داره ایشون میکنه چی میخواد از خدا؟ فعلا ذیل اون چی که در قبل این بند 28 اومد، یعنی قبل بند 28 توضیحاتی دادیم دیگه به فرمایش حضرت علیه الصلاه و السلام، امام علیه الصلاه و السلام در اون راستا داره از خدا چیز میخواد، اونم نیمه های شب، اونم بعد از جهت دعا. و سهل علی رزقی، رزق من رو بر من آسون قرار بده. بعضی چقدر باید جون بکنن یه تیکه لقمه برسه دستشون، چقدر باید به زحمت بیفتن تا یه مقدار پول به دست بیارن. امام از خدا رزق آسون میخواد. رزق وقتی آسون به انسان رسید دغدغه نداره. دغدغه که نداشت فضا فراهمه برای اطاعت و عبادت پروردگار متعال، کما اینکه مفصل توضیح دادم. رفتم تو دعای 20 گفتم امام فرمود وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادته که به طلب، به من رزق بی حساب بده. این رنج به دست آورده رزق از شما بردار که چی بشه؟ که برای که من مشغول نباشم به طلب از عبادت تو بمونم. پس امام علیه صلی الله علیه و عافیت طلب نیست که از خدا صرفا رزق آسون بخواد و بشینی یه گوشه علی رضا الله بخوره و بخوابه و مثل بعضی از ماها، اینجور نیست. امام رزق آسان رو برای این میخواد که دغدغه نداشته باشه تا به اطاعت و عبادت پروردگار متعال مشغول بشه، نه به طلب بره دنبالش به اون معنای سختی از این ور باز بمونه. تمام اینها به این معناست که ما هر کی و هر چی که هستیم، ولو اگر شغلمون زیاده به هر دلیلی، از عبادت خدا غفلت نکنیم. صحبت سر اینه، باز نیان بعضی صورت مسئله را پاک کنن بگن الان زمانه فرق کرده است، الان باید از صبح تا شوم بدوید و فلان و بهمان تا فلان بجون. بابا هر چی که هست از این نباید غفلت کرد. عبادت و اطاعت نقش مهمی داره که البته من در ادامه ذیل بعض از عبادات که حضرت علی صلی الله علیه و سلم بیان میکنم باز به این موضوع اشاره خواهم کرد انشالله. خب ادامهش رو گوش کنید. و ان تقنعنی به تقدیر کلی. خب دعایی که حضرت بعد از جهت دعا کردن یکیش این بود که سهل الگر رزقی، دومش روش کنید. اینا مهمه. من به شما عرض میکنم اگر انسان از خدا اینو نخواد، با صراحت میگم کما اینکه قبلا تو دعای 31 اشاره کردم محضر شریفتون، که اگر انسان از خدا نخواد زورش به خودش نمیرسه، باید از خدا بخواد، چون کار به دست خداست، همه چیز به دست خداست. اگر او کمک آدم نکنه نمیتونه. یادتونه حضرت شعیب سوره هود چی فرمود؟ فرمود و ما توفیقی الا بالله، من هیچ موفقیتی ندارم مگر از ناحیه خدای متعاله. این توفیق رو باید از خدا خواست. چی رو؟ این که انتو قنعنی به تقدیر کلی. خدایا من رو قانع قرار بده به اون چه که تو برای من تقدیر کردی. رزقم چه قراره برسه؟ اراده کردی چقدر برسه؟ هر چی که اراده کردی منو قانع قرار بده. باید به این عبارت بسنده نفرمود، با عبارت اخرى دوباره از خدا میخواد. و انترزی یعنی دقت کنید، به حستی فی ما قسمت تا تو رو دارم میگم، و من رو خوشنود و راضی قرار بده به اون حسه، به اون نصیبی که تو برای من مقدر کردی. چقدر پسندیدی من داشته باشم؟ من رو راضی قرار بده. خیلی هم ما راضی نیستیم، خیلی هم ما در ادبیاتمون راضی نیستیم، در اعمالمون راضی نیستیم، در گفتارمون راضی نیستیم، میگیم به خدا که این چه وضعیه. ما حتی امام زمانمون هم برای سیب زمینی اون میخوایم گاهی اوقات. میگم آقا سیب زمینی چند؟ میگه 3 تومن. میگم ای بابا چه خبره؟ خدا صاحب اصلی رو برسونه. پس تو صاحب اصلی من سیب زمینی خواستی؟ این متوجه نیست که حالا دو رو سیب زمینی نخور، بذار کشت جدید بیاد تو بازار، اینقدر زمین و زمان رو به هم ندوز به خاطر یه سیب زمینی، به خاطر یه دونه فلان. این که انسان به اون چی که پروردگار، من نقد نمیخوام بکنم و نقد این که آقا چرا گران است سر جای خودش کارشناسا باید بیان صحبت کنن، من فقط دارم صحبت کلی میکنم. میگم اگر یه وقتی ما تحت فشار قرار گرفتیم، هی دهن باز نذاریم هر چی خواستیم بگیم. این که انسان به خواست خدا، به اون رزق خودش، به هر مقداری که خدا اراده کرده راضی، این خیلی مهمه. خدای متعال در آیه 32 از سوره مبارکه زخرف اینطور فرمود نحنو قسمنا ما این که تقسیم میکنیم معیشت بندگان رو بینشون. خب وقتی منم که دارم قسمت میکنم، من به چه مناسبت باید به این آقا زیاد بدم به این آقا کم؟ این سوال مهم نیست که این آقا خودش نمیپرسه. به چه مناسبت باید به جواد زیاد داده باشه به من کم؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما این که تقسیم کردیم. خب اگر خدای متعال به این 2 میلیارد داده، به شما 2 میلیون داده، بدون که از پس این 2 میلیارد خبرایی هست و البته از پس این 2 میلیون هم خبرایی هست. و الان اگه من بخوام برم سراغ حکمت این که چه خبرایی هست، خب البته طول میکشه و از موضوع بحث خارج میشین، نمیخوام بستش بدم، فقط اجمالا بدونیم به خدای حکیم که بخیلم نیست اعتماد کنیم. اون چه که پروردگار متعال برای من حسه ای رو مرحمت فرموده به اون راضی باشم. اما چون نوعا زورمون به خودمون نمیرسه، امام از خدای متعال میخواد و ما هم باید بخوایم، وگرنه خدای نکرده روز مشکلات میکنه. و انتج علی ماذه، البته در این مورد خیلی صحبت هست، من چون بسیاری از صحبت ها رو جلسات قبل کردم حول این موضوع دیگه بر نمیگردم. و انتج علی ماذه و من جسمی و عمری فی سبیل طاعتک انک خیر الرازقین. مقدار قابل توجهی از عمر من رفت، جسم من رفت، فرسایش پیدا کرد، جوان بودم، نوجوان بودم، جوان شدم، میان سال، پیر شدم، الانم در این سن هستم. این مقداری که گذشته من از خودم راضی نیستم. تو بیا این مقداری که گذشته، ای خیر و رازقین، ای کسی که اگر قراره کسی روزی کسی بکنه اون توی و بهترین هم هستی، ای اون کس بیا و اون چه که از عمر من رفته، از جسم من رفته، این رو در مسیر طاعت و بندگی خودت رقم بزن. چرا؟ چرا؟ چون امام علیه السلام در دعای 20 فرمود، این خیلی نکته مهمیه و اینو توجه کنین دا. امام در دعای 20 اینطور فرمود: و عمرنی، عمر طولانی به من بده، اما تا کی؟ ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا زمانی که عمر من زیر سایه طاعت فرمان تو میگذره به من عمر طولانی بده. اما فاذا کان، اما رو خودم گفتم، فاذا کان عمری مرتعل الشیطان فقبضنی الیک قبل ان یسبق الیک مقتوک، اما اگر عمر من شد چراگاه شیطان دیگه مرگ منو برسون، قبل از اینکه عذاب بیاد منو ببره، قبل از اینکه عذاب بیاد منو ببره که دیگه بدبخت میشم، تو مرگ منو برسون. چون اگر مرگم الان برسه بارم سبکتره، اما اگر همینجوری عمرم چراگاه شیطان باشه، عمرم طولانی باشه، خب بارم سنگین میشه دیگه. بار که سنگین شد خدا با غضب خدای نکرد آدمو میبره، با عذاب خدای ما نکرد آدمو میبره. لذا امام میفرماد این مقدار از عمری که از عمر من گذشت، جسم من رو، تمام عمر من رو، این رو در مسیر طاعت خودت رقم بزن که من مطمئن باشم عمرم چراگاه شیطان نباشه، مطمئن باشم مورد غضب تو واقع نشدم. تو هم که خیر و رازقینی، بخیلم که نیستی، الانم که نیمه شبه، منم بر اساس جهت دعا اومدم، اطاعت فرمانتون هم که دارم میکنم، پس دیگه چی مانعه بر اینکه این دعای من اجابت نشه؟ امام با این ادبیات داره صحبت میکنه در این نیمه های شب، زمان مکان همه جوره. بنابراین انسان توجه داشته باشه که اون چه که از عمر گذشت از خدا بخواد که زیر سایه طاعت فرمان قرار بده. این یعنی چی؟ این یعنی امام یک افقی رو هم داره ترسیم میکنه که مراقب باش دوباره دو سال دیگه نگذره باز بیای همین حرف رو بزنی، الان برای دو سال بعدت باز دوباره برنامه‌ریزی کن، واقعا زیر سایه طاعت فرمان خدای متعال زندگی کن، باز دوباره بر نگردی ببینی بس خرابه، دوباره نه از خدا بخوای. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست تا اون موقع دیگه فرصت پیدا بکنی، معلوم نیست دیگه توفیق پیدا کنی این حرفا رو با خدای متعال بزنی، اونم تو این وقت، تو این زمان، با این ادبیات، معلوم نیست. یه وقت عاقبت به شر می‌میری یا نکنی یا، الان این کارو بکن. افقم حضرت ترسیم فرمود. بنابراین اینم نکته بعدی. رفتم سراغ عبارت بعدی. بند 29: اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و توعدت. اینایی که میگن که ها دلت پاک باشه هر کار کردی کردی، البته خب یه مقدار بیشتر این عبارت رو گوش کنن: اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و توعدت بها من صدف عن رضاک. خدایا من به تو پناه میبرم از اون آتشی که غلظت پیدا میکنه، غضب میکنه، خشم میگیره اون آتش، یعنی توی خدا خشم میگیری یا تقلق که اون آتش رو بر میانگیزونی، خشمگین میشی به واسطه اون آتش، بر کی؟ هر کس که تو رو عصیان بکنه. من یک مفهوم عامه، هر کی عصیان خدا بکنه خدا به وسیله نار خشم میگیره بر اون، غضب میکنه، هر کی. و توعدت، و تو تهدید کردی، ترسوندی بها به واسطه اون نار و اون آتش، من صدف عن رضاک، هر کس که از مسیر رضا و خوشنودی تو خارج بشه رو برگردونه، تو رو ترسوندی، هر کی. اینجا دیگه من بچه فلانیم، بابام فلانیه، اینو نداریم. من سید قریشیم، نداریم. قبلا عرض کردم، البته این روایت چلن باز عرض میکنم، مرحوم علامه مجلسی در جلد 46 بهار الانوار صفحه 82 این روایت اونجا نقل میکنه که حالا طاووس یمانی میگه من دیدم امام سجاد نیمه های شب بسیار به درگاه خدای متعال ناله میزد، بعد حرفایی رو زد من کفم برید. حرفایی بود در زمین لفت تو سجده گریه کرد، حرفایی رو زد که طاووس میگه من کفم برید. تعجب کردم، اتحرقنی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین محبتی اتیت به اعمال قباح ردیعت. خب دقت کنین دا، اتیت به اعمال قباح ردیعت و ما فی الورا خلق جنا کجنایتی. خدایا من اومدم به درگاه تو، اتحرقنی به نار یا غایت المنا، میخوای منو با آتش جهنم بسوزونی ای نهایت آرزوی من، ای نهایت امید من، پس محبت من کجا رفت به تو، پس امید من به تو کجا رفت؟ بعد فرمود من با اعمال قبیح به درگاه تو اومدم، اقرار داره میکنه حضرت، در بین تمام مخلوقاتت و ما فی الورا، در بین تمام مخلوقاتت خلقی جنایت کارتر از من وجود نداره، و ما فی الورا خلق جنا که جنایتی، هیچ کدوم از مخلوقاتت به اندازه من جنایت نکرده. امام جنایت کار بود؟ نبود به حضرت عباس، معصوم بود، اما با فضای دعای 37 داره صحبت میکنه که قبلا توضیح دادم که امام همه جور خودشون نسبت به خدای متعال مقصر میبینه. خب طاووس بعد از اینکه این حرف رو از حضرت شنید گفت آقا جدوکه نبی امکه فاطمه ابوکه حسین ابن علی، آقا بابات اینه، مادرت اینه، جدت اینه، تو چرا این حرف رو میزنی؟ حضرت فرمودن دعنی، منو رها کن از اینکه تو بگی جدم اینه، مگه نخوندی قرآن؟ بعد حضرت آیه 101 سوره مؤمنون رو خوند که فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. وقتی در صور دمیده شد از نسبها سوال نمیکنن که تو پدرت این بود، مادرت این بود، هیچ سوال نمیکنن. فلا انساب بینهم نسبت و اینا بی خیال شد، ولی اتصابی این هم سوال نمکنم، منم و خودم، منم و اعمالم. بعد ببینید حضرت چی فرمود، این عبارتون اخرى این فرمایشش در صحیفه است، فرمود خلق الله الجنت لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا و خلق الجنه و خلق النار. خوب دقت کنید، و خلق النار لمن عصاه ولو کان ولدا قرشیا. خدا بهشت را خلق کرد برای هر کس، ناکنید الان من با همین ادبیات صحبت فرمود، الان من عصاک، الان من، هر کس که خدا رو اطاعت کنه و نیکویی انجام بده خدا بهشت رو برای خلق کرد، ولو یک عبد حبشی باشه، یک برده سیاه پوست در یه گوشه کره زمین باشه. بعد فرمود و آتش رو هم خلق کرد برای هر آن کس که اسیان بکنه، گناه بکنه، ولو کان ولدن قرشی، یا ولو یک ولدی باشه متولد شده از قریش باشه، چون پیغمبر اکرم از قریش بود دیگه. فرمود آتش جهنم اینجوریه، این نیست که تو فکر کنی من حالا مثلا پدرم فلانیه، مادرم فلانیه، بنابراین حله، منم عمل خودم. امام علیه السلام در این نیمه های شب به درگاه خدا داره پناه میبره. یادتون نره، این خیلی مهمه، من یادم نره، شما یاد هممون، فضای دعا رو فراموش نکنید، خواهش میکنم، این فضای دعا بسیار مهمه، جا داره ما به این فضای دعا توجه داشته باشیم. امام با حال زار داره این عبارات رو میخونه، گریه میکنه و داره این عبارات رو میخونه. اما اینکه چرا امام اینجوری بیان فرمود، من به شما عرض بکنم، خدای متعال انسان رو خلق کرد و خوبم میدونه که چی خلق کرده، جنسش رو خوب میشناسه، مالک دیگه خالق، خوب میدونه چی خلق کرده. آدمیزاد اینجوریه، یا با تشویق میاد تو راه، این در باب آموزش خیلی نکته مهم نیست، یک معلم باید اینجور باشه، یا دانش آموز، حالا من در مورد انسان دارم میگم، یا آدمیزاد با تشویق میاد تو راه، یا با تحذیر میاد تو راه. یا باید بهش گفت یه کارو بکنی اینو بهت میدم قاقا لیلی رو، یا بهش گفت اگه این کارو نکنی مثلا فلان بلا رو سرت میارم، فلان قضیه رو در مورد مثلا اجرا میکنم. آدم اگر این دوتا رو نداشته باشه، نوع آدم ها حالا یکی مثل امیرالمومنین علیه السلام پیدا میشه که میفهمد من خدا رو چون شایسته خداییست میپرستم و اطاعت میکنم، نه به خاطر بهشتم، اون سرجای خودش محفوظ. اما نوع آدم ها اینجوری هست، لذا اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفت در قرآن کریم از این دو شیوه استفاده بکنه، یا بشارت داده به بهشت یا تحذیر کرده از جهنم. اما من به شما عرض میکنم خدا بعد انذار رو تقویت کرده. شما میدونید پیغمبر اکرم هم بشیر هم نذیر، اما خدای متعال 8 مرتبه در کل قرآن کریم بیشتر از بشارت صحبت نکرده. آن ما ارسلناک الا مبشرا، این انت الا بشیر و منذر مثلا. اما 42 مرتبه ماده نذیر رو استفاده کرده، نذیرن، نذیرون، نذیرن، دقیقا تمونی چی عرض میکنم؟ 42 مرتبه. خب و حال اینکه پیغمبر پیغمبر بشارت هم هست. ببینید آیه 1 سوره فرقان فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، چرا؟ لیکون للعالمین نذیرا. ما پیغمبر رو فرستادیم، بنده خودمون رو با این قرآن فرستادیم و این مبارک هم است، برای اینکه این تمام عالم رو بترسونه از نافرمانی من. خب قربونت برم، این که بشیرم هست، چرا گیر دادی به نذیر؟ چون آدما با انذار بیشتر میان. میگی یا این کارو بکنی اینو بهت میدم، میگه نمیخوام بدی، من دوست دارم این کارو نکنم. میگه اگه این کارو بکنی فلانات میکنم. میگه چه این کارو میکنی؟ شوخی نمیکنیم یاره. میگه باش انجام میدم. چون اگر خدا فقط وعده بهش میداد دیگه میگفت ما نخواستیم، نمی‌کردن اون چیزی که می‌خواستم بکنه، انذار کرده. لذا آیه 23 سوره فاتح فرمود ان انت الا نذیر، تو نیستی مگر نذیر. واقعی که همه ما میدونیم چرا ان انت الا نذیر، ان انت نذیر و بشیر، اما خدا باید بود انذار رو تقویت کرد. امام علیه السلام این رو توجه داره، از این آتش میترسه. این که میگی میترسه، من قبلا عرض کردم حضرات علیه السلام خودشون رو در مورد قرآن مورد خطاب قرار میدادن، به ما همین دستور رو دادن، فرمودن به آیات بهشت رسیدید از خدا بخواید، به آیات جهنم رسیدید از خدا پناه ببرید به خدا و الی آخر. امام علیه السلام خودش رو مستثنای از خلق نمیبینه، چون خدا این حالت رو دوست داره، این حالت بندگی رو اونم با کتاب خودش دوست داره، مطلوب خداست. خب حجت خدا با محبوبش یعنی خدای متعال همینطور برخورد میکنه. تمام عباراتی که در قرآن انذار کرده، حضرت انگار از همه گناهکارتر اینجوری صحبت میکنه و این حال رو جدی داره، شوخی نیست، تعارف نیست، جدا گریه میکنه. کسی ندید حضرت علیه السلام فقط مثلا صدای گریه کردن در بیاره، نه بابا، سرازیر میشد، تمام پهنای صورت حضرت گریه میکرد. من قبلا عرض کردم این که الان امام علیه السلام از آتش جهنم به خدا پناه میبره، شما یادتون امام حسین علیه السلام در آخرین عبارات دعای عرفه چی فرمود؟ 20 خط 30 خط با خدا صحبت کرده در روز عرفه که دعا مستجاب است و و و الاخر. بعد آخرین جمله امام حسین علیه السلام اینه که بعد از این جمله دیگه بار و بندی رو جمع میکنه میره به اون سمتی که باید بره. فرمود یا ارحم الراحمین، یا ابصر الناظرین، فرمود صل علی محمد السادت المیامین. بعد فرمود بس الک اللهم حاجتی، خدایا من این همه با تو. راوی میگه زمانی حسین ابن علی این حرفا رو داشت میزد که به پهنای صورت گریه میکرد، از دو چشم مبارکش مثل دو مشک آب سرازیر بود. در این حال حضرت داره این حرف رو میزنه که آقا این همه با خدا صحبت کرده، حالا خدای متعال منتظره ببینه حسین ابن علی که حجت چی میخواد. فرمود بس الک اللهم حاجتی، یه دونه حاجت بیشتر ندارم. این اعتیتنی ها لم یضرنی ما منعتنی و این منعتنی ها لم ینفعنی ما انتعتنی. اگر این یه دونه حاجت منو دادی دیگه هیچی هم به من ندی، به من ضرری نمیرسه. اما اگر این یه دونه رو به من ندادی، هر چی هم بدی به درد من نمیخوره. فرمود اسألک اللهم حاجتی، اون چیه؟ اسألک فکاک رقبتی من النار، این گردن ما رو از آتش جهنم خلاص کن. شوخی نمی کنه، تعارف نمی کنه، جدن به خدا پناه ولی از آتش. لذا شما ماه مبارک هزار تا اسم خدا رو صدا می زنید بسید که همین حرف رو بزنید، بگید خلصنا من النار یارب، اون چیز دیگه بخوام، اما به من یاد دادن اینو بخوام. لذا قرآن کریم تو آیه 85 سوره آل عمران فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، اگر کسی از آتش جهنم به دور شد و وارد بهش شد البته این فاز، این رستگار شده. لذا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در کلمات قصار 387 به نهج البلاغه مرحوم دشتی و 380 به نهج البلاغه مرحوم فیض فرمود ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرن بعده الجنه، هیچ خیری خیر اسمش نیست اگر بعدش قرار آتش باشه و هیچ شری شر اسمش نیست اگه قراره بعدش بهشت باشه. این جا بیفته، این که من فکر کنم امروز قلم به پولی رو برداشتم خوردم اما پسش آتشه، این خیر نیست، اینو بفهمم. اما من نمیفهمم، آخه نفهمم، جهلم بیش از اون چیزیه که باید بدونم. لذا حسین ابن علی رفت سر همین قصه در زیارت اربعین، مگه شما نخوندید که خدایا و بدل محجته فیک لیستنق و عبادته من الجلاله جهاله و حقیقت الظلاله. حسین ابن علی جان شریفش رو داد پس اینکه من از جهالت خارج بشم. این جهله، چون جهل جنودی داره، عقل جنودی داره. شما وقتی برید جنود عقل و جهل رو طبق نقل مرحوم کلینی در اصول کافی در همون کتاب اول حدیث 14 بخونید متوجه میشید که تمام اینا از سربازان جهلن. این که انسان نفهمه که اگر قرار امروز به یه خیری برسه، به یه خوبی برسه که بعدش آتشه، این خیر نیست. این حرف بابا جونش امیرالمومنین رو گوش کنه که از سر شفقت داره نصیحت میکنه که پسران عزیز من، دختران عزیز من، فرزندان من، من بابا جونتونم که واسه تون گریه میکردم تو بازار یاد تو رفته، من دارم به شما میگم ما خیرون به خیرن بعده النار. اگر امروز یه چیزی رو دنبالشید که بهش برسید اما اگر بعدش آتش جهنمه، این خیر نیست. از اون طرف مشکلات دارید، شر زیاد به سمتتون رو آورده، اگر بعد از این بهشته نگران نباشید. به حسین ابن علی شر رسید، به ظاهر کشته شد، شهید شد، فرزندانش، همسرانش به اسارت رفتن و این ظاهر شره، چون که اونا هم همینطور فکر کردن، گفتن دیدی خدا چجوری شما رو ذلیل کرد؟ مگه به زیاد زینب کبری علیه السلام نفرمود؟ نگفت اون خبیث؟ اما بعدش جنته، شر نیست. لذا رو کرد ابن زیاد که ما رأی تو الا جمیلا، تو نمیفهمی، نفهمی، این همینه که ما شرون به شرون بعده الجنه، ما آخرمون جنته، تو بین چه شر؟ شر نیست. اما تو این خیری که در ظاهر بهش رسیدی، ما رو این بلا رو سرمون آوردی، ما خیرون به خیرین چون بعده ها نار، قرار بعدش نار قسمت تو بشه. این ادبیات زینب کبری علیه السلامه، نه این که اینو هم از یه سرچشمه سیراب شدن، اینجوریه دیگه. عقیله بنی هاشم اینطور صحبت کرد، در صورت این آتش جهنم رو باید جدی گرفت، برای اینکه خواب بعضیا بپره یه صلوات بلند بفرستید. به نظرم میاد نیازی که یکتون دیگه هم بفرستید. الان بیدارید؟ نگید بله، هم میفهمه شما بودید. الان بیدارین دیگه، همه بگید بله که من ادامه دارم. خب خدا پدر مادرم اونایی که بیدارم بودن گفتن بله که اون بقیه بندگان خدا تابلو نشن بیامرزه. حالا همین چیزی که خواهش می‌کنم خواب بوده، حالا خب دیگه. شما کار درسته، همین حرف من گوش کنید خوبه. خب خواهش می‌کنم دقت کنید، همین هدف این بود که شما از سر حال بیاد، یه هدف دیگه نبود. خواهش میکنم با من باشید. بنابراین این عبارت مهمه که ما از خدای به خدای متعال پناه ببریم از آتش جهنم. اما این نکته رو من باز یادآوری میکنم که امام علیه السلام این فرمایشات رو به گونه ای بیان میکنن در حالی که حال خوشی دارن و دارن با خدا صحبت میکنن. من تاکید دارم همش تو صحبتام که از این حال دعا خارج نشید. دعا باید با حال خونده بشه. من قبلا عرض کردم که امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال به حضرت موسی اینطور مرتبه، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف روایت نقل میکنه که یا موسی اذا قرأت التورا فاسمعنیها به صوت حزین، هر وقت تورات میخونی با صوت حزین به گوش من برسون. آدم وقتی با صوت حزین صحبت کرد با خدا، این قلبش رقیق میشه. قلب که رقیق شد، اشک جاری میشه. اشک جاری شد، یا حبیب الباکین جا میفته. ای دوستان گریه کننده، حالا دوستم داره چیز میخوام بهم میده، چرا نده؟ این حال دعا رو دست ندید. این عبارات باید با حال خوش خونده بشه. نگاه نکنید من اینجا الان دارم به صورت خطاب دارم با شما صحبت میکنم، با حال خوش این عبارات خونده بشه. اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت. ببینید، پس این رو من عرض کردم که خدای متعال بوده انذار رو در قرآن کریم تقویت کرده. ما دلیل این که حضرات معصومین علیهم السلام به ما تاکید فرمودن هر روز قرآن بخونید همینه، که ما هر روز بین این خوف و رجا باشیم، دست پا خطا نکنیم. آیه 5 به بعد سوره مبارکه معارج رو نگاه کنید. یبصرونهم. من یه مثال بزنم قبلش، من یه سوال بکنم. الان یه کسی اگر بچه داشته باشه، بهش بگن که فلانی قراره، عرضم به حضور مبارکت که بچه شما رو جلوی چشم شما مثلا خدای نکرده تنبیه بکنی، یه پدر معمولا تحمل نمیکنه. مادرم هم اینطور تحمل نمیکنه که بچه‌شو جلوش بزنن. حالا برید بالاتر، اگر این بچه‌شو جلوش یه نیلی داغ بزنن به بدنش، حالا این پدر چهلیش میخواید بگید که از هوش میره؟ میخواید بگید این مادر یه داد میزنه بیهوش میشه؟ من البته میگم درست میگید. حالا اگه جلوی همین پدر مادر پوست بدنشو بکنن قلفتی چی؟ باز میخواید بگید بابا حاجی بسه؟ من میگم باشه، ولی گوش کنید. یود دل، دارم آیه شیفه بعد سوره معارج رو میخونم. یود دل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی. مجرم آرزو میکنه در روز قیامت که این کاش، یود دل مد یود دل یعنی دوست میداره، آرزو میکنه این کاش بچه های من رو عوض من عذاب کنن. یود دل مجرم، کدوم عذاب؟ عذابای قرآن کریم پوست میکنه. کجا؟ 56 نساء یادتون نیست؟ فرمود کل ما نقجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. من پوست بدن اینا رو میکنم. جلود یعنی کلمه جلده، جلدم یعنی پوست. پوست بدن اینا رو میکنم، دوباره بهشون پوست میدم تا هی عذابو بچشن. پوست میکنه. این آقای مجرم، این خانم مجرم آرزو میکنه ای کاش پوست بچهشو بکنن، ای کاش میله آهنی داغ به بچهش بکشن، ولی این نجات پیدا بکنه. چه عظمتی داره اون آتش؟ چیه قضیه؟ در مورد آتش جهنم داره صحبت میکنه خداوا. یود المجرم لو یفتدی، حاضر عوض بده، این رو به عنوان فدیه بده. من عذاب یوم اذن به بنی، فرزندانش و صاحبتهی و اخی، حاضر همسرش رو بده، برادرش رو بده. و فسیلته التی تعوی، حاضر تمام فامیلش رو که در دنیا از این حمایت میکردن، پشتوانش بودن، اینا رو هم بده که چی بشه؟ ادامهش روش کنید. و من فی الارض جمیعا، هر چی رو کره زمین داره هر رو بده. ثم ینجی، تا نجات پیدا بکنه. بعد تمام کلا انها لوا، عمرن آتش جهنم شعله بر شده است. لوا آتش زبانه کشید. نزاعت للشوا، پوست پا دست و صورت شما را می کند. نزاعه صیغه مبالغه از نزعه. نزعه اگر می خواهید بدونید یعنی چی، من براتون توضیح میدم. رنگی، این گوسفند رو دیدید وقتی ذبحش می کنن شوت میکنن واسه اینکه پوست از گوشت جدا بشه، اینجوری میکنن، دیدید با مشت اینجوری میکشن، اینو میگن نزع. خدا میگه من به واسطه، شوخی نمیکنه، من به واسطه این آتش پوستتونو میکنم. امام از اون آتش داره به خدا پناه میبره. اینو من بفهمم، اگر فهمیدم حال خوشی خواهم داشت. اللهم، این باید حال خوش خوند، انی اعوذ بالاخر. خب دقیقا تمامی چی عرض کردم؟ بنابراین باز امام علیه السلام توجه به این نکته داره میده، اونم نیمه های شب. اصلا انقدر عذاب شدیده، باور میکنید آیه 17 سوره مزمل میگه که نکنید اگر کسی خیلی سختی بکشه، کسی رو مثلا بعد از مدتی دیدن در ریشاش سفید شده، حتی خمیده و فلان اینا، میگن این چقدر سختی کشیده، ترجمه اینجوریه دیگه، و درستم میگن نوعا و عادتا اینطوریه. حالا بگر از اون چیزایی که ارسیه گاهی اوقات بمانه، قرآن کریم میفرماد یوما آیه بدست رو مزدمل یجعل الولدان شیبا، در اون روز یک انسانی که جوانه اون روز رو ببینه پیر میشه. این چی میبینه؟ این آتش چیه قضیهش؟ به همین جد جرأت نداره بره سمتش، میبرن و میکشنش. خذوه فغلوه ثم الجحیم، همینه سلوه. بعد باید بدونیم ماها این آتش رو، حالا من دیگه سراغ قرآن نرم، بخوام برم تو قرآن کریم آیه زیاده، خواستم برم سراغ دخان یه سری نکات رو توضیح بدم. در صورت پس هر کس از ما خدایی نکرده اگر عصیان میکنیم تو بکنیم، به خدا پناه ببریم که امام به عنوان بلد راه فرمود اگر کسی گناه بکنه آتش بیور برگرده. نه این وری قش کنیم بگیم خدا کریم، انگار ما گفتیم کریم نیست، خدای کریم داره این حرفا رو میزنه، انگار یه خدای غضبناک دیگه ای داریم تو قرآن غضباشو رو صحبت کرده، بعد ما میگیم خب ما میریم سمت خدای کریم قش میکنیم. همون خدا یکیه، همون خدای کریم، همون خدای شدید العقاب هم هست. نبه آیه 49 و 50 سوره هجر دیگه، انی انا الغفور الرحیم، به پیغمبر بندگانم گفتم خیلی مهربونم میبخشم، من اینم غفور زد با تمش دیگه مبالغه است، اما به ان عذابی اول عذاب الیما، بلا فاصله عذاب منم از اون عذاب است. این برای اینه که من این برای قش نکنم بگم حالا هرچی کردم کردم، بعد یه ماله هم بکشم روش دلت پاک باشه تمام شد. پس مثل امام سجاد به خدا پناه ببریم، از گناه بترسیم. البته شما انشالله خوبی دا، من دارم برای این کلی میکنم، از خدا بترسیم، اگر خدای نکرده پاش افتاد گناه کنیم یاد آتش جهنم بیفتیم و گناه نکنیم. خب ادامه شو من صرف پاکارم که توضیح بدم، اما چون وعده کردم یه 8 دقیقه اگر سوالی از جواب بدم در خدمت شما هستم، اگر مطلبی هست بفهمید که من صحبت کنم، مطلبی نیست البته من قبلا مفصل عرض کردم، ولی چون شما میفهمید یک دو تا نکته دیگه عرض میکنم. عبادت در لغت یعنی بندگی. حالا این بندگی چه مصادیقی داره؟ این بندگی یعنی هر چی خدا گفت من بگم چشم. اینی که خدا در آیه 61 سوره مائده یاسین فرمود انی، آمین، ما روزی 10 مرتبه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، نمیگیم؟ خب این آدم باید به خودش یه بار بپرسه این صراط مستقیم چی چیه، من از خدا میخوام؟ آخه من قصدش که من میرم بقالی میگم حسن آقا سلام علیکم، یه سلام جوابتون چطوری، یه دونه گوگلی بوگلی بده، یه چی گفتی، میگم یه دونه گوگلی بوگلی بده، میگه چی هست این که تو میگی، میگه من خودم نمیدونم ولی تو بده. خب نه اون میفهمه تو چی میخوای، نه من هیچ وقت اون گولی مگولی به دستم میرسه چون خودم نمیدونم چی میخوام. انسان باید توجه کنه که روزی 10 مرتبه از خدا میخواد، اونم با یه حالات خاص، رو به یک مکان مقدس با طهارت، نمیدونم مکان از قسمی نباشد فلان، همین احکامی که داره که خدا منو به صراط مستقیم هدایت کن. دوباره زور میشه میگه نه، مثلا 4 مرتبه زور بدم میگه، دوباره شب میشه دوباره 4 مرتبه نه مثلا صبح دو... چی میخوای؟ من باید بدونم این چی چیه، اگر ندونم چی چیه خب هیچ خوش نمیرسم، چون دارم مسیر حرکت نمی کنم، آخرش هم این گوگلی و گوگلی دست من نمیگیره. حتی اگر نایی خدا جهل وجود نداره، اون رو خدای متعال بیان فرمود، فرمود تو این شخصیه که یاسین انه هم بدونی هازا صراط مستقیم، عبد دارم عبادت رو دارم توضیح میدم، آقا با خوب دقت کنید، عبد من باشید، این است صراط مستقیم. اما خدا نه اینکه تو آیه 4 سوره ابراهیم فرمود ما ارسلنا رسول الله به لسان قومه، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به لسان قومش، قوم پیغمبر کم چی بود؟ عرب بود دیگه. پس اگر من میخوام بفهمم ان عبدونی یعنی چی، باید ببینم عرب اون موقع حجاز از این ماده چی میفهمه، اون منظور خداست. غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ بنابراین این عبد رو ما وقتی به لغت عبد در ظرف زمانی پیغمبر اکرم مراجعه میکنیم میبینیم عبد یعنی همین غلام و کنیزی که خرید و فروش میکردن، خرید و فروش میکردن. یک عبد بدون اون که میخرید بهش میگفتن حر و مولا، اونی که خریداری میشد بهش میگفتن عمه، عبد، غلام، خب اینا رو بهش میگفتن. اما چیز عرض میکنم کلیش عبده که هم زن رو شامل میشه هم مرد رو. دقیقا تمام چی عرض میکنم؟ خدا فرمود رابطه بین من و شما عبد و مولاییه. چرا؟ چون اینا خوب میفهمیدن یه عبد با مولا چه ارتباطی داره. یه عبد بدون اجازه مولا آب نمیتونست بخورن. اینجا تو سر بازار میرفت باید اذن میگرفت، تا شهر خودش میرفت باید اذن میگرفت، ازدواج میکرد باید اذن میگرفت، اگر بچه دار میشد بچهش هم باید به ملک مولا در میومد، همه جوره مال مولا بود. خدا میگه رابطه بین من و شما عبد و مولاییه، اینو متوجه باشید. اگر میخواید در صراط مستقیمی که روزی 10 بار بهتون گفتم از من بخواید قرار بگیرید، باید گوش به حرف من بدید. لذا امیرالمومنین در اوج بندگی میفرماد مولای و مولای انت المولا و الهر. پس یک، اینی که میگه ان عبدونی مرا عبادت کنید، یعنی گوش به حرف من بدید. تا اینجا درست شد؟ بله. اما این عبادت مصادیقی دارد کما شما فرمودید. مصادیق این عبادت که همه چی هست، برید نماز، روزه، زکات، خون، هر چی که واجب و حرام داریم، اینا همه عبادت خداست. اما یک قضیه در عبادت ممحض شده است و حضرات هم زیاد این واژه رو استعمال کردن ذیل این کارها، و اون همین در مورد نماز و روزه و حج، مخصوصا اینا رو تحت عنوان عبادت نامیدن. به همین جهت از موسی و اینا، شما دنبال کارم برای رزق و روزی خدای متعال میگی، اگر برای خدا میگی عبادته. اما اینکه موسی بن جعفر مکرر ازش شنید زندانبان و جاسوس هارون رشید که ایشون برگشت فرمود که اللهم انك انت تعلم اني اسالك ان تفرغني لعبادتك اللهم فقط فعلت فلك الحمد. خدای تو خوب میدونی من موسی بن جعفر مکرر از تو میخواستم به من فراغت بدی برای اینکه عبادت تو بکنم، الان این کارو کردی، فقط فعلت فلك الحمد، دست درد نکنه. خب در زندان چیکار میکرد؟ سیاه‌چال بود، میرفت دنبال روزی برای زن و بچه‌اش، بعدش شو بذاره لعبادتک. نه بابا، هر وقت میدیدنش یا روزه بود یا در سجده بود یا در حال قیام بود. این عبادت مهمه. این یه نکته. نکته دیگه ای که امام باقر علیه السلام میگه پدرم شدید الاجتهاد فی العباده، پدرم حسین علی ابن حسین در عبادت بسیار شدت بود و خیلی پاکار بود. بعد من یه شب بهش گفتم که یا ابه ما حاضر دواب، چرا من خودتو به زحمت میدازی، جسمت اذیت شد و و و. امام فرمود پس ببینید، به خاطر این قضیه‌ای که امام باقر علیه السلام از پدرش داره میبینه، یعنی نمازهای آنچنانی، چون خودش قبلش میاد میفرماد، میفرماد لیله قائم نهاره صائم، یعنی میاد اینا رو تحت عنوان عبادت نقل میکنه. بعد امام علیه السلام فرمود به خاطر اینکه من به خدا محبتم رو ابراز بکنم و به او قرب پیدا بکنم. پس این عبادتی که حضرات علیه السلام تأکید فرمودن، مخصوصا الان چی فرمود؟ فرمود فلا اشتغل عن عبادته، که من از روزیم آسون برسه، زحمت خیلی رودوش من نباشه که در دقیقه داشتون که از عبادت دو جاتا نمونم. خب آقا جون برید دنبال رزوزم عبادت دیگه، اونو نمیفرماد، همین عبادت رو داره میفرماد. لذا این که فرمودن من وافقا منکم یوم الجمعه فلا تشتغلن به شیء غیر العباده، همینه. امام صادق فرمودن هر کدوم از شما جمعه رو درک کرد، خودشو به چیزی غیر از عبادت مشغول نکنه، یعنی عبادت رو صفرش پاکار باشه. این یعنی چی؟ جمعه میخوای باز بری سر کار نیت عبادت بکنی؟ نه بابا، عبادته نماز بخونه انسان، به عبادات خاص بپردازه. در یک جمله اهل رفاتی باشیم ما، آقا امروز این نماز رو داره، پاکار باشیم. حضرات اینجور بودن. بنابراین اون عبادتی که ما الان داریم اینجا میگیم، این یعنی همین نکات که عرض کردم. اما اون عبادت رو امام تحت عنوان اطاعت نوعا در صحیفه اطلاق فرموده. دقیقا همون چی عرض کردم؟ در صحیفه سجادیه اگر ماده عبادت استخدام شد، نوعا و غالبا، یعنی از 199 تاش در مورد همین عبادت فیزیکی که داریم انجام میدیم. اون یکی ها رو حضرت تحت عنوان اطاعت نام برده. ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. ببینید؟ در خیلی جای دیگه در دعای 6 هم همینه. فضای دعای 6 هم اگر نگاه بکنید، باز بحث اطاعت و عبادت رو حضرت مطرح میکنه که این روز و این شب از من جز اطاعت نبیند و مسائل دیگه. پس عبادتی که ما اگر در ذیل صحیفه عرض کردیم و هر تو شعارش دادیم، منظور همین عبادتیه که خیلی ها به راحتی پاکش میکنن، خیلی ها حالشو ندارن. این تو تمود ولا تبتلینی بل دعای 20 دیگه، بل کسل عن عبادتک، منو مبتلا نکنی به تنبلی از عبادت خودتا، یعنی چه دنبال کار برم برای رضایت اینه. اما عبادت دیگه، این رو نوعا ماها تنبل هستیم، بعضی هم ما اینجوری هستیم یه تنبلیم، این ما فلانی فلان میکنه فلان هم میکنه. خب اون فلان میکنه اشتباه میکنه، ولی اون کاری که میکنه درسته. چرا عبادت چه مالی میگه شیروش؟ خودم اهلش نیستم، هی بین اون گیر میدم من. اهل عبادت باشیم. و من باز هم تبریک میگم به کسانی که جمعه ای که گذشت نماز جعفر رو خوندن. و من چون ریا نشه دیگه نمیپرسم کیا خوندن که شما به قضیه نشید. ولی آفرین و حمد خدا رو به جا بیارم اون کسانی که خوندن. نماز جعفر بخونید آقا، من مکرر گفتم. مخصوصا روز جمعه نماز جعفر رو بخونید. نکرده کاری این بیم اعتماد دامیان که بله والد حرم از جواد رحمه که شدیه دو رکعت نماز داره، بعد از حمد 70 مرتبه قول الله در هر رکعت. یا حاجی چیز آسونتر نیست؟ نیست این کار نکرده کاریم دیگه. یا که امام حسین علیه السلام یه نمازی داره، پاکار عبادت بوده امام حسین، نمازش اینه. حاجی این چجوریه؟ اینه اینجوریه دیگه. من چه بویی بردم از اون وجود مبارک جز گرفتن ذریحش؟ نمیدونم اشتباه نشه با اون خودش کلیه. من دارم این مقدار سفتر صحبت میکنم که به اونم برسیم بعدم، وگرنه محبت حسین ابن علی امان از دوزخ برم. جانم آقا سوالی بود؟ آقا بزرگ اونجا افتاد اون چی که خواستم بگم؟ من که گفتم اینا اگر شما برای خدا کار کنی عبادته، به همین جهت اگه خدای نکرده بلایی سر شما بیاد در حکم شهیدی سر جور خوش محفوظ. اما شما گفتید نمادن منظور چیه؟ من گفتم تو کجا؟ تو صحیفه منظور اینه. بینید اینجوری نگید، بلکه اینطور بگید. بگید اگر انسان عبادت به این معنای صحیفه رو صفاکار باشه ایمانش زودتر رشد میکنه. این درسته. چون حضرت فرمود بعد از اینکه امام باقر این جمله رو نقل کرد که آقا چرا این فرمود لعله یزلفنی، این عبادت باعث قرب من به خدا میشه. به شرط اینکه جیبتون سوراخ نباشه ها. نه تای جیب سوراخ باشه من از این ور گناه میکنم از این دارم من عبادت هیچی تمام شد. نه سوراخ جیبو بگیریم چون خدا پر میکنه. جیبو پر میکنه. و البته به شرطی که شیطان هم در جیبمونو سفت بگیریم که نزنه البته پر میشه، انسان رشد میکنه دیگه. این خیلیه، کم نبینید. تمام مشکلات ما ناشی از ضعف ایمان ماست. با عبادت این ایمان رشد میکنه. لذا وقتی امام سجاد علیه السلام داشت نماز برای نماز مهیا میشد، راوی میگه من دیدم که حضرت بدنش داره میلرزه و زرد شد و گفتم آقا چی شده؟ حضرت نمود نمیدونیم اگه میخوام در مقابل کی بایستم. بعد نمود اون مقداری که انسان حضور قلب داره به در نماز به خدا اون مقداره که قبول میشه. گفتم آقا بس اینجوری ما هلاک شدیم. حضرت نمود نگران نباشید، با نافله جبران میشه. یعنی اون نماز با حضور قلب و این نافله تنگش بزنید قبول. قبول فرق کنه با صحیح. صحیح شما یه نمازی خوندی تحویل خدا دادی با وضوع درست مکان درست. قبول یعنی رشد ایمان. انسان با عبادت ایمانش زودتر رشد پیدا میکنه. دقت کنید 13-14 ساله ها 15-16 ساله ها این خوب گوش کنید ها، اینا چجوری کوی سبقت را از 70 ساله ها رو بودن. این جبهه های جنگ تحمیلی یکی از مهمترین مصادیقش بود. فکر کنید، خواهش میکنم رو اینا. آخه این چی؟ شما یه مقدار این که میگم فکر کنید واقعا فکر کنید ها. آخه اشکال نداره من یه مشق شب بدم؟ اشکال نداره؟ ناراحت نمیشید؟ خدا وکیلی امشب سر مبارکتون رو بالش اومد به این جمله من فکر کنید. چی بود که طرف برای اینکه بره روی مین تا معبر باز بشه قرار تیکه تیکه بشه؟ ما 4 نفر بیشتر نمیخوایم، 40 نفر داوطلبن، گریه میکنن، مجبور شدیم قرعه بندازیم. بعد وقتی قرعه به نام هر کدومشون نمیفته این مادر بچه از دست داده گریه میکنه. این چیه قصه؟ کجا میخوای بری با این هول؟ این چیه قصه؟ آخه این چی میبینه؟ چیه آقا من اینو بدوشیم میفه کنیم آقا بذارید من حالا که رفت اینجا رسید 2 دقیقه وقت داریم آقا کنید من عبارت رو خوشم اومد اینو جدا کردم. الان دارید خوب گوش میکنید؟ آقا من دارم میخونم رو هم کجا بود؟ صدای انفجار آمد و سنگرش رفت هوا، هر چه صدایش زدیم جواب نداد. سرش شده بود پر از ترکش. توی جیبش یه کاغذ بود که نوشته بود گناهان هفته. چون روایت داریم از مسلم جعفر علیه السلام کسی هر شب از خودش حساب نکشه از ما نیست. دو تا شکر کنه چیکار کنه چیکار نکرده، از اون بدیهاش توبه کنه، از خوبیهاش شکر کنه و الاخر. اینو تو جیبش پیدا کردن. این نبا این شنبه احساس غرور از گل زدن به طرف مقابل، اینو گناهان هفتهشه. یک گناهانشه، یک شنبه زود تمام کردن نماز شب، عبادت رو نگاه کنید، زود تموم کرده، اینو گناه تلقی کرده، نوشته که نکنه فردا شب تکرار بشه. دوشنبه فراموش کردن سجده شکر یومیه، عبادت ها رو نگاه کنید. سه‌شنبه شب بدون وضو خوابیدن، چون اگه کسی شب با وضو بخوابه پیغمبر کردن فرمود رخت خوابش مسجدشه، انگار تا صبح مشغول عبادته، عبادت رو نگاه کنید. چهارشنبه در جمع با صدای بلند خندیدن، این گناهه، گناه کرده. پنجشنبه سلام کردن فرمانده زودتر از من. جمعه تمام کردن صلوات های مخصوص جمعه و رضایت دادن به 700 تا، آخر 1000 تا باید میفرستادم، اسمش حسینی بود، تازه رفته بود دبیرستان. این چیه اینقدر پاکاره؟ بلا تبتلیان میان، اصلا تنبلی نمیفهمه یعنی چی در عبادت. گناه مرتکب شده که نماز شبش رو دیشب زود تموم کرد. بشینیم فکر کنیم امشب سر رو بالش اومد ببینیم من کجام، اونا کجا بودن. 16 سالشه. 40 سالتونه؟ 50؟ کمتر؟ بیشتر؟ به گردشون هم نمیرسیم. چی قصه؟ عبادت رشد ایمان میاره. سنگرها مملو بود از مناجات، اینا چند صد سال بعد چی که چند یه نسل بعد یه چه بسا افسانه باشه، اگه الان نسل حاضر هستن شاهداشون هستن که در سجده نماز شبش آخر شبش ابو حمزه میخوند، ابو حمزه که داره ماه به ماه سال به سال موفق نمیشه، تو قنوت نماز شبش کمیل میخوند، اینا افسانه نیست. اهل عبادت باشیم، عبادت که رشد پیدا بکنه انسان برای کشته شدن در راه خدا قدم به قدم برمی‌داره، هیجان داره. بعد مثل بعضی از ماها نیست که به خاطر اینکه یه فوت خمپار شست به ما نخوره حاضر نباشیم از کنار جبهه رد شیم. خدایا ناکنید اگر جمعه رو درک کردیم، اگر درک کردیم یعنی تا جمعه زنده بود خدای متعال به شما عمر طولانی داد انشالله، که انشالله بده، این جمعه عبادت خدای متعال یادمون نره. من چون وقت گذشته دعا نمی کنم، فقط یه دعا می کنم، خدایا محمد و آل محمد ما را عالم و عامل به مبانی این کتاب شریفت قرار بده. این دعا رو با یک صلواتی که به روح طیبه همه شهدا هدیه می کنید به اجابت برسونید.